سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. در آغاز خبرها. نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز در دوحه قطر آغاز می شود. نمایندگان 25 کشور و سازمان بین‌المللی به این نشست دعوت شدند، اما از حکومت طالبان دعوت صورت نگرفته. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که در نشست دوحه درباره راه‌های حل به مشکلات افغانستان و تقویت موضع مشترک جامعه جهانی در قبال این کشور بحث خواهد شد. بر اساس یک خبر دیگر، نهادهای جامعه مدنی افغانستان در نامه سرگشاده از شرکت کنندگان نشست دوحه خواستند تا از هر گونه تعامل با طالبان خودداری کنند. فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و برخی از نهادهای رسانه‌ای در این نامه گفتند که از آنچه به طالبان مشروعیت می‌دهد باید اجتناب شود. در نامه آمده که حکومت طالبان به طور سیستماتیک حقوق بشری همه مردم افغانستان را زیر پا کرده است. سازمان صحی جهان WHO از والدین در افغانستان خواسته است تا کودکانشان را در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین کنند. بخش افغانستان این سازمان در توییت دیروز گفت واکسین کردن کودکان در هر کمپاین می تواند از گسترش پولیو جلوگیری کند. در ادامه گفته شده از هر فرصت برای واکسین کودکان زیر 5 سال در برابر بیماری پولیو استفاده شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشته شدن رهبر مسنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه خبر می دهد. آقای اردوغان دیروز در تلویزیون اعلام کرد که ابو حسین القریشی در عملیات نیروهای استخبارات ترکیه به روز شنبه کشته شد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در شمال سوریه گفته است که ایجنت های استخبارات ترکیه و پلیس نظامی محلی تحت حمایت ترکیه ناحیه‌ای را در شمال غرب منطقه افرین به روز شنبه محاصره کرده بودند. باشندگان محلی به این خبرگزاری گفتند در یک عملیات مزرعه متروکه که به عنوان مکتب اسلامی استفاده می شود هدف قرار گرفته است. نیروهای ترکیه در سال 2020 در شمال سوریه مستقر شدند. قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به روز چهارشنبه به دمشق پایتخت سوریه سفر کند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز به نقل از حسین اکبری سفیر ایران در سوریه گزارش داد که سفر آقای رئیسی به دلیل تغییر و تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است سفر بسیار با اهمیت است. او گفته است که رئیسی با دعوت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی سیاسی در یک سفر دو روزه به دمشق می رود. و مقام های محلی اوکراین می گویند که سیستم های مدافع هوایی این کشور حمله های راکتی را در کیف اوایل امروز دفع کردند. پیش از این اداره خدمات اضطراری هشداریه ای را درباره حملات هوایی در سرتاسر اوکراین منتشر کرد. پس از آن که از چند انفجار گزارش شد، اداره منطقه‌ای کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سیستم مدافع هوایی فعال است. رسانه‌های اوکراینی همچنان از انفجارها در مناطق دنیپرو پتروفسک و سومی گزارش دادند. باز هم سلام به شما، تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. اکنون در مورد نشست دو روزه در باره افغانستان برایتان میگوییم. قرار است این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد امروز در دوحه قطر آغاز شود. به گفته ملل متحد در نشست درباره موضع مشترک جامعه جهانی در قبال افغانستان بحث خواهد شد. بیشتر در این گزارش مقیم نایب
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد رهبری نشست درباره افغانستان در دوحه را بر عهده خواهد داشت. در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین‌المللی برای افغانستان اشتراک می کنند. گوترش پیش از این نشست در توییت گفته که افغانها به کمک های فوری نیازمندند و کار زنان در تضمین رساندن کمک ها به آنها خیلی مهمند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بررسی عملیات مهم کمک رسانی این نهاد بین المللی در افغانستان معلومات تازه را با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد ساخت. در این حال استیفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز جمعه گفته که سازمان ملل متحد به ادامه ماموریت خود در افغانستان متحد بوده و ادامه فعالیت‌های خود را ارزیابی می‌کند. پس از اینکه طالبان زنان را از کار در ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، این نهاد بین‌المللی گفته که با یک گزینه وحشتناک روبرو است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان را محکوم کرد و خواستار رفع محدودیت‌های شدید اعمال شده بر زنان و دختران در اسرع وقت گردید. طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد را از مسائل اجتماعی داخلی افغانستان خوانده و اما گفتند که مخالف ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیستند. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد گفته که نماینده حکومت سرپرست طالبان را به نشست دوحه دعوت نکرده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما هم از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود، حقایق در افغانستان است با تامنتی که جامعه ده غنیمت شمرده شود و وضعیت همکاری صورت بگیرد. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود دارد مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست برخواست ها مکرران میتونه ذهن سازی بکنه، مسائل را حل بکنه.
اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و 6 میلیون نفر به خطر قحطی مواجهند. سازمان ملل متحد گفته است که برای اجرای برنامه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان برای سال جاری بیش از 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده، اما اضافه از 5% پول آن را دریافت ننموده است.
نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز و فردا در دوحه قطر برگزار می شود. مقیم نایب با سریا پیکان، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی صحبت کرده و نخست پرسیده که به نظرش به اسای این نشست بالای رفتار و کردار طالبان تأثیر خواهد گذاشت.
طالبان تا با کنون در قسمت قطعنامه ها هم از خود کدام واکنش نشان نداده و همچنان اعلامیه های سازمان ملل متحد را وقف نمی گذارند و ممکن است که تصمیمی در مجلس دوحه گرفته شود این تصمیم هم بالای طالبان تأثیر نگذاره، زیرا طالبان فیصله ها و تصامیم نسبت به خود را یک مداخله در امور داخلی خود می دانه و همچنان نمی خواهد که کشورها و یا سازمان ملل متحد در امور این کشور مداخله بکنه. بنابراین پالیسی هایی که طالب ها در نظر داره در مغایرت با نرم های سازمان ملل متحد است و همچنان به ضرر مردم افغانستان تمام میشه، چرا که ممکن است افغانستان در یک انزوای دائمی فرو بره و مردم افغانستان وضعیت اقتصادی خرابی که داره دچار مشکلات بیشتر خواهد شده.
بله استاد، سازمان ملل متحد گفته که به کمک های بشردوستانه در افغانستان ادامه بدهد، اما از سوی جامعه جهانی کمک های بشردوستانه به افغانستان را متوقف کرده و همچنان طالبان بر تصمیم سختگیرانه خود در مورد کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان محکم ایستاده است. سازمان ملل متحد در چنین شرایط کدام کار را انجام داده میتونه؟
وضعیت بشری در افغانستان بسیار زیاد مشکل شده و روز تا روز، مخصوصا که سازمان ملل متحد هم کمک‌های خود کاهش داده. این دیالت هست که سازمان ملل متحد قطعنامه را هم صادر کرد بعد به وضعیت افغانستان و مخصوصا پالیسی های سختگیرانه طالبان. در این مجلس می خواهند تعامل دائمی و منظم با طالبان باید روی دست گرفته شود و در نظر گرفته شود.
گفتگوی بود با سریا پیکان، استاد سابق پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این دم با من ستارفروغ و همکارانم تشکر. تا دقایق دیگر از رادیو آزادی برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند می گویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان زینیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شماره دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می‌تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس‌های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیبه زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که من خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان ازی نیست که من یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خود مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشت های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکسای یادگاری را من مندازم، نوشت های بسیار کوچک مندازم، پورا مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست، نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغان نیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته به نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
از زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم ما بودیم، به خاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانه آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتاب را که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه میکردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغانها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنیم در اینجا افغانها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان را دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکانات باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یه پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت می باشه، زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه، باید آدم می آید خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم. یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته میکنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره میخوانند و بسیار زیاد تشویق میکنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما است.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. ای باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن، هیچگاه کشور ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات را تحمل بکنند و کار خود خود کشور در موجه سر و سامان بتن و پیش ببرند. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تالا روزی رسان است میرسانه، ولی اقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگری نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه رو نسبت به این که قبلا در کشور خود بودین چیگونه ارزیابی میکنه؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد میبالیدم. البته زیاد قدر میشدم در جامعه خود و نام بالا و پر افتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان را چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما بخاطر زمین است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدند، صدایشان را بلند بکنم برای جامعه جهانی، برای کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتند، برای از اونا من گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشند، رابطه خوب داشته باشند. بسیار شخصیت های بزرگ بار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار بی‌حرمتی زندگی میکنن و بی‌حرمتی میمیرن که این واقعا جای تأسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر من در اونجا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستمدیده خدا بلند خواد کردم توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خواد گرفتم. اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود میسپارم.
خانم بشردوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که میخوایم با حضور شما به خوانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده، ما بی خبریم. در وطن بوی بهار آمده، ما بی خبریم. عاشقان بوس و کنار آمده، ما بی خبریم. باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد. نغمه صوت سیتار آمده، ما بی خبریم. آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است. خیلی مرغابی قطار آمده، ما بی خبریم. دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد. مرد دهقان سر کار آمده، ما بی خبریم. شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران. رقص توتی و هزار آمده، ما بی خبریم. بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز. بوی غم سلسله وار آمده، ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعددی بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است، که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند. اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند می‌گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد، ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
بعضی نهادهای که در ایالتی که ما زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستن که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم، که ما داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردویش داوطلب بدون معاش به افغان هم کاری میکنم و همچنان خانوم ها را ببینم. افتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تولنیز بهیر بتونم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. بعض خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، بعض خانم ها سواد ندارن. من ارزو دارم که بعد از چند ماهی همین فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس فعل سانه مادری و فعالیت های فرهنگی، حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف علاوه کرد تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی، وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمیزنند، بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه، وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنند. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسند نه، بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک، حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان می گویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید
بعد از اینکه کشورش را ترک کرد، الهام شیریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه‌های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقمندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم، هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم، زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببره، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی بر زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوب بر زنها مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه، مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه به کشور دیگه میره، و اما بر تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم، و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم، از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده‌یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم میامد که هر سطرش شاید ده بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطنداره خود احساس میکردم. بنام دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب دانست مرفوع بسازه. و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن، که فعالیت خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای ما نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکردم، و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان است بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود و مرا هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل، آواز هر پرنده خوش می ساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت مرا تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم حبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت، چی سی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا دو شب و دو روزه از بستر بلند نمیشدم، گریه میکدم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکردم که همه چیزم نابود شده و دیگه من هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات من تکمیل کنم، اینا کلش نیم کله بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکردم. به اون خاطر تیار مایل شدم دو شب درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت، دست به تظاهرات می زدم. وقت من از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان مرازار میت، یک درد در وجود ما داخل شده، ما چطور نمیتونم با این مبارزه بکنم؟ بنان ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم و با امید از اینکه آلمان است در تداعی بسیار کوشا هستند و ما تداعی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خواهد بودم، بازم آموزگار خواهد بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود خواهد بودم. به او خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی و دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تاثیر بسیار منفی بر گرده های ما داشت و یک ناقوس گهی به صدا در آمد که دکتر گرده به ما گفت که خودت باید دیالیز شوی و ما 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروز ما دیالیز میکنم.
خانم عبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگه رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که من در کابل ما نوشته میکنم، بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خودت دارم در کابل، مرا تشویق میکنن و من خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که من هیچ به چشم خود ندیدم، من با اونا در تماس میشم و اونا به من اشعار خود روان میکنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان میکنن، مرا روزها با نوشتهایشان مصروف میسازن. بهت خوشحال هستم. عزیزا و دوستایی را که من در گذشته در لیسه ملالای سنفی های ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان، مگم آله اونا بنام نوشته های منم شناسن، طبعا من هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خودت تقریبا عیار بسازم و میخوایم تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم، با اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران هم قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چا هست، اگر خاموش بینچینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ با ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتم بر دیگرا در اون مسیری که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتم و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتم و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که من خودم از مردم رویه میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مور قمی که مردم خدا میتان آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه به خاطر که زی هر لغمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن و کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و میشه در فکر زیستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و ما میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی هنوزم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یکسان، برای دختر و بچه افغانستان یکسان، دانشگاه یکسان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شوند، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنابراین ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقی را داشته باشن که پسرای ما دارن. بنابراین ما باور دارم که مردم ما گریه های را که در داخل کشور بوده ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول ازبق دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلک عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریبا 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملیه انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می بخشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 قیمتا کند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجن دار تشکیل شده. الکلی نیتروجن دار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول برای تولید حجرات جدید، دوم این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که بدوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است: مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را واضح می سازیم. اول اندوپلازمیک رتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک رتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک رتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک رتیکولوم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلیش ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و انزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند، این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست.
کلروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست، پلاستید رنگ است اما کلروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست، پلاستید بیرنگ است، در ریشه و ساکه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته، هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان‌ها به این قانع شدند که جن توسط DNA ساخته شده و ایده دانستند که بعد از شناختن DNA رمز وراثت پیش آمده. سازمان‌ها برای ساختن مواد ژنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری ژنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام‌های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جن بالای کروموزوم‌ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجارب را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جن‌ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می‌کنند. در سال 1910 وراثت دان‌ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جن باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که DNA باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که DNA حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل DNA را ساخت و توسط این مدل ساختمان DNA چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربنایی یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در DNA مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ای را عالم به نام ایروبین چرکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین DNA و RNA. قند DNA دیوکسی رایبوز است و قند RNA رایبوز است. این در مولکول DNA یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول RNA کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادرین گوانین سایتوزین و تامین می باشد اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی.
آرنه نسبت به دینه بسیار کوچک می باشد. مکانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی دینه یکانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. مکانیکت دوچند شدن مولکولی دینه به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی دینه را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتئین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینه پروتئین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد. به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دینه موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا خطه چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تو خیر، نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تو خیر. بهار